بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابي القاسم محمد و علا آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل الفرج امام زمان صلوات بلند بفرستیم. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات بفرستید. در بحث آداب قلبیه نماز بودیم که ما چه کنیم تا در قلبمون یه راهی به باطن نماز باز بشه، که اگر حق تعالی در ما این عنایت رو کردند و ارتباط قلبی با نماز پیدا شد، کم کم به ملکوت نماز هم ما رو راه میدن، که اگر ما رو راه بدن کم کم از اسرار و ملکوت نماز یه چیزی حالیمون میشه. درباره آداب قلبی نماز یه بحث و سابقا مطرح کرده بودن که انسان به این دلش این باور رو بیاره در محضر خداییست عزیز، به تمام معنا عزیز و عظیم، و خودشم ذلیلیست در این محضر به تمام معنا ذلیل، گدای محضی در برابر غنی مطلقی، جهل محضی در قبال علم بی نهایتی، عجز محضی در قبال قدرت بی نهایتی. خب این که در واقع برگشت میکنه به اون حالت عز محضر و عزیز بودن حضور و ذلت خود انسان مصلی. در این بار اجمالاً یه حرفایی زده شد. در بحث دیشب که وارد شدیم درباره اون حالت خشوع بود. خشوع رو عرض کرده بودم اگر اون حالت خضوع همراه با جلوه محبت یا همراه با جلوه خوف باشه، چون خوف و محبت امر قلبیه، خضوع با این دوتا جلوه به خشوع تبدیل میشه و انسان حالات انسان متفاوته. بعضی ها باطنشون باطن حبیست، با جلوه محبت این باطن لرزان میشه. بعضی باطن ها باطن خوفیست، با جلوه خوف این باطن لرزان میشه. این جلوه محبت و جلوه خوف رو به دو تعبیر دیگه آوردن، به تعبیر جلوه جمال و جلوه جلال. ولذا برای بعضی ها جلوه جمال که همون جلوه محبته بر انسان یه جذبه خاصی داره. اگر اون جذبه بر انسان بیاد جلو، انسان در قبال این جذبه می‌لرزه، حالت خاصی به او دست میده. بعضی ها در قبال جلوه جلال، جلوه خوب، یه جذبه خاصی دارن که اگر اون جذبه جلو بیاد اونجا میلرزن. بر همین حق تعالی در آیات قرآن هم آیات محبت و بهشت و عزتای بهشت رو مطرح میکنن، هم بر بعضی جهنم و عذاب جهنم و بلاد و شداد و حرف رو مطرح میکنن. تا باطن انسان هر جذبه ای رو میپذیره، آیاتی براش باشه که با اون آیات اولا بلرزونه. پیغمبرم هم بشیر است و هم نذیر است. جنبه بشیر جلوه های بهشت، جلوه جمال، جلوه محبت. جنبه نذیر آیات عذاب، جلوه جلال، جلوه خوف. تا هر کی باطن هر فرمی هست یه جذبه باشه برای او. البته توی پرانتز این نکته رو فراموش نکنید، این جلوه جلال و جلوه جمال حق تعالی هر دو عین ذات حق تعالی است. برای اینکه ما ذات بسیط محض، مرکب نیست، نعوذ بالله، ابعاد نداره. علم عین ذات، قدرت عین ذات، ذات عین علم، عین قدرت. و رضا خود جلوه محبت هم خالی از خوف نیست، جلوه خوف هم خالی از محبت نیست. اینجور نیست که انسان فقط جلوه جمال بگیره او رو با خوف کاری نباشه، فقط جلوه خوف بگیره او رو با جمال کاری نباشه. این ذات هم جلال دارد هم جمال دارد، عین ذات هست. و رضا او که بسیط محضه، این منم که در اون بسیط محض کدوم جلوه منو بگیره، منو بلرزونه، منو تکون بده. در این باره دیشب مقداری صحبت کردیم، حالا یه خود از این جلوه جلال و جمال به خودمون بیاییم، در این میدان ما چه کار هستیم؟ این جذب جلوه جمال و جذب جلوه جلال، این به یک کشفی نیازمنده. ولو مرحله اول کشف، او را کشف علمی میگن، که این مرحله بره بالاتر کشف عینیه، از این مرحله بره بالاتر اون کشف حقیقیست که همه ابعاد انسان رو در بر میگیره. اما این درک جذبه گام اولش همون کشف علمیه. برای ما بیچاره ها که از این کشف ها نیست، از این جلوه ها نیست، پس ما باید چی کار بکنیم؟ به تعبیر امام محمد رحمت الله علیه فرمودن، اونایی را که این جذبه ها، این کشف ها براش نیست، باید تو مراحل علمیش برن جلو. از نظر علمی به خودی باورهایی بیارن که تا این باورها کانال باز کنه، اینها رو را بندازه. چون اگر انسان اون حالت علمی هم نداشته باشه، از کشف که خبری نیست، از جلوه و جذبش هم که خبری نیست، اگر از علمش هم خبری نباشد، این کجا من راه پیدا کنه؟ کدوم مسیر میخواد بره؟ کدوم کانال میخواد بره؟ کدوم منزلگاه میخواد بره تا راه بیفته؟ رضا باید بریم یک مقداری در اون جنبه های علمی از خودمون اون باور علمی رو که گام اول درست کنیم. باید برای تغییر به ذهن عرض میکنم، به عنوان مثال کسی مثلا از تهران آمده برای قم، خب یه درس اخلاق مثلا بیاد، خب گفت اگه مثلا درس اخلاقی بفرست، حالا تو فاطمیه مثل اینجا هست، اما ندونه فاطمیه کجا هست، آیا شمال قمه، جنوب قمه، شرق قمه، غرب قمه، مرکز قمه کجاست، خب ندونه کجا میخواد بره، این باید بدونه مکان کجاست، کدوم خیابون به اون مکان میرسه، از خیابون میاد تا به این مکان برسه. خب اگه بنده میخوام تو وادی جرد و خوش میبرم، ندادم منزلگاه کجاست، کانالش چی، خب نمیتونه به مقصد برسم. برای همین امامت فرمودن باید بریم در بحث علمیش. در سوره مؤمن هم آیه اول داره قد افلح المؤمنون، اهل ایمان اهل فلاح اهل نجات. خب حالا به اهل ایمان اهل فلاح هستن، این اهل ایمان و مؤمنین علامتشون چیه؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونایی در نماز حال خشوع دارن. خب پس تا اینجا هم دوتا آیه اول سوره برای اهل فلاح اهل ایمان را مثال زدن، بعد برای اهل ایمان علامت بیان کردن. میخوای ببینی اهل ایمان کیا هستن؟ علامت اول اهل خشوع. خب اگر خشوع بود اون اهل ایمان بودن مع مسلمه، علامت آمد زی علامت میاد. خب اگر خشوع در کار نبود علامتش چیه؟ یا از ایمان خبری نبود، یا ایمان اونقدر ضعیف بوده به خشوع انسان را نکشونده. لذا تا اینجا فهمیدیم علامت اهل ایمان خشوع در باطنه. آیا حالا جنبه علمی را ما فهمیدیم که برای اهل ایمان خشوع علامته، آیا جنبه علمی کفایت میکنه؟ خب مسلم نه. چرا؟ برای اینکه این جنبه علمی علمه، این علمه باید یه پله بیاد بالاتر به باور باید تبدیل بشه. چون تا جنبه علمی هست باور عقلیه، اگر بیاد از باور عقلی به باور دل، معمولا عامه افراد اینها بر جنبه علمی مسلطند. اما اگر باور عقلی شد باور دل، باور دل بر آدم مسلطه. یه دونه ماری هست جا بده این فرمان اگر سرش اینجور باشه، حتی خواهد اینجور باشه، این مار سمی خطرناکیه. بعد این به باور اومد نزدیک مار نمیری، میگه اما یه بار نیستد و همون یه نیش کار بنده تمامه. باور که آمد برای پرهیزم در کنارش میاد. و رضا انسان باید این باور علمی را بکشونه به باور قلبی. من همینجا یه پرانتز کوتاه باز کنم، این را توی پرانتز ببینید. این باور قلبی ای را که الان داریم بحث میکنیم و این باور قلبی غیر باور علمیه. باور علمی استدلال و برهان و دلیل نیازه. همینجا در آیه قرآن دلیل میاریم، علامت اهل ایمان خشوع در باطنه. اگر خشوع بود ایمان بود، خشوع منتفی ایمان بود. این بحث علمیه. منتها اگر بناس به باور دل راه پیدا کنه، تو استدلال نباید برید، اون بر باور عقل. و چون باور دل یک موضوعست، باور عقل یک موضوع دیگه هست، دو تا کانال داره. برای باور عقلی استدلال و برهان نیازه، برای باور دل برهان کار نمی کنه. پس چه باید کرد؟ باید برای باور دل، این عیزان میگم حتما عمل بکنید، حتما برای خودتون محسوس بشه براتون. برای باور دل حتما آنچه که شهر فرمود نکنید نکنید، فرمود بکنید بکنید، یعنی محرمات رو ترک کنید، واجبات انجام بدید. با ترک حرام به این دل ظلمت وارد نمیشه، با عمل واجبات به این دل نور وارد میشه. ظلمت که نیاد، نور که بیاد تو، کم کم این نور به این باطن راه پیدا کرده، اون حجاب باطن رو کنار میده. حجاب که بره کنار، تکن به این دل باور میشینه. مثالی ارکان برای مثال، این دست راست من یه پارچی هست، پشت اون پارچه کیه؟ انسانی هست یا نیست نمیدونم. خب تا انسان نیست بنده یقین ندارم پشت پارچه کیه. حالا اگه این پارچه بره کنار من ببینم، حالا هستن نیستن چه میکنم؟ ببینم، یقینم پیدا میکنم. من اینه همین که اینجا پارچه هست، چون نمیبینم باور ندارم، پارچه بره کنار میبینم باور میکنم. اینه همین دل و حجاب دل. اگه حجاب دل باشه ندیدنه، تا ندیدنه عدم باوره. حجاب بره کنار دیدنه، با دیدن باوره. پس اگر انسانی ولو هنوز باور عقلیش به باور دل نیومد، این دوتا کار رو انجام بده، واجبات انجام بده، محرمات رو ترک کنه، به این دل نور سرازیر بکنه، کم کم باور عقلی میاد به باور قلبیش. حالا که آمد به باور قلبی، کار تمومه؟ نه، چه کار تموم نیست. من چند تا مورد براتون عرض کنم. آی به باور دل که کار تموم نیست، شیطان لعنت الله علیه خیلی نکات رو باور دل براش بود. مثلا وقتی که شیطان رو حق تعالی خلق کرد، اما این شیطان میدونید که شیطان لقبه و اصلا لفظ شیطان یه اصطلاحیه و اصطلاح مال هر کسی است که بعد از ارتکاب گناه جای توبه کردن در گناه جری تر بشه. به این میگن شیطان. یه انسانی گناه کنه، بعد گناه جای توبه و ندامت جری بشه، میگن شیطان انسی. اگر همینا جنی باشه، جنی گناه انجام بده، بعد گناه جای ندامت تو گناه جری، میگن شیطان جنی. قرآن شیاطین الانس والجن، هم تو انس شیطان داریم هم تو جن شیطان داریم. شیطان لقبه برای هر کسی حالش این حال باشه. بده خداوند این ابلیس رو، این شیطان رو، این جن رو که آفرید، وقتی فرمان به سجده آدم صادر کرد، به خدا چی از کرد؟ خدایا خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از آتشم، آدم از گل، بالاترم، جا سجده نمی کنم. همی خلقتنی من نار و خلقته من تین، پس خدا رو قبول داشت، خلقتش هم قبول داشت. انسان از چیه؟ خود از چیه؟ اینم قبول داشت. قبل اینه به تکبر و عبای از سجده دست پیدا کنه، اون عبادت های سنگین که انجام داد، خدا رحمت مقام به او داد، او رو با ملکه همجوار کرد، پس ملکه را همه را دید، با ملکه همجوار هم بود، با اندی خدا را عبادت می کردند. بعد از این که از قضیه سجده عبا کرد، حق تعالی یا ابلیس، ما منعک ان تسجده لما خلقت بیده، آی ابلیس چرا سجده نمی کنی؟ آنچه که من باید قدرتم آفریدم. پس خود او تکلم با او کرد، هم تکلم خدا را دید، هم خلقت خدا را دید، هم ملائکه را دید، هم با ملک هم جوار بود، هم اثر عبادت را دید که از اجنه بود، از جن بود، که وقتی از جن بود با عبادت ترفیع مقام گرفته آمده بالا، همه را دید. قیامت هم باور داشت. چرا؟ وقتی فرمودن حضرت اخرج فانک رجیع الدرک و برو بین برو گم شو، گفتی خدایا انبرنی الا یوم یبعثون، به من مهلت بده تا روز قیامت. فرمود که انک من المنذرین الا یوم الوقت المعلوم، بهت مهلت میدم تا وقت معلوم نه تا روز قیامت، که وقت معلوم در روایت داره ظهور مولای ماست، تا قبل تا ظهور مولا بهت مهلت میدم تا قیامتش نه، که دل نبرد روایات داریم و دی حضرت ظهور کنن شیطان در این جنگ نابود میشه. خب پس قیامت هم قبول داشتش. در کتاب مدینة المعاجز بار محدث بحرانی شیرانجو مطالعه بفرمایید، یه بار گفت خدایا حالا ما در کار رانده شدیم و کالمون به اینجا کشید و اهل عذابم شدیم، آیه خدایا از من خبیسترم خلق کردی؟ از من بدترم آفریدی؟ نمونم آری. گفت چی هست؟ خداوند ملکی را مأمور کرد که با این خبیس برد توی جهنم، که با همراهی ملک آتش بینا ضربه نرسونه، که بعد خود شیطان داره در روایت که به بعضی طبقات رسید آنقدر شعله و زفی جهنم عظیم و عجیب بود، یه بکرات من حساب کردم که شاید اون جهنم اون شعله ها اونقدر عظیم باشه که من و این ملک رو با هم نابود کنه، اونه بردم به تای جهنم و یه عده جاش اینجاست، اونایی را که به زهرا ظلم کردن، به علی مرتضی سلام الله علیه ظلم کردن، جای دینی نستا خبیستن. خب جهنم را هم با این که میدونه صحنه را دید، طبقات را دید، همه را عدم دید. بحث علمی نیست که فقط بدادن، نه صحنه ها را دید، ملائکه را دید، جهنم را دید، با خدا صحبت کرد، خدا با او صحبت کردن، همه حرف را دید. اما چرا از زمره کفار قرار گرفت؟ آیه قرآن ابا و استکبره و کان من الکافرین. چرا؟ برای اینکه اون باورهای علمی که براش بود در بعضی هم به باور قلبم دست پیدا کرد، اما باور قلب یه التزاماتی بود همراهش باشه، اگر اون التزام ها ملتزم بشه حالش برمی کرده. اون قرآن داره و جهدو به ها و استیقنت ها انفس ها، استیقنت اون حال یقین، نفسشون به یقین رسید اما با جهدو انکار می کردن، حال قبول نمی کردن. خب یقین داره، یقین همون باور قلبه، با وجود باور دل با جهدو به ها انکار میکردن، یه بار نمیرفتن. پس گام اول مرحله علمی، آدم بیاد بالاتر مرحله علمی را بکشونه به مرحله قلبی و باور قلبی، بعدم بیاد جلوتر در خود یه حال التزامی ایجاد بکنه که من باید این کار را بکنم، باید این کار را نکنم، تا او حال التزام باعث بشه اون باور قلبی منقلبش کنه، از این رو به اون رو برگردونه. ولی اگر اون التزام نباشه باور قلبی هم در بعضی صورت ها آدم رو منقلب نمی کنه. خب اگر این کار ادامه دار شد، کم کم در انسان اون حال خشوع که مراد بود کم کم به وجود میاد. روای قرآن کنید، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا هنوز وقت اون نرسیده آی اهل ایمان این دل هاتون خاشع بشه؟ هنوز زمان اون نرسیده؟ دیگه باز این دل کی خود خاشه بشه؟ یعنی بابا رفتیم در سراشیبی مرگ که دیگه چیزی از اون باقی نمونده، اکثر که رفته عقبش باقی مونده. اگر آنچه اوم کردیم همیدن برای بد داشته باشیم که نیم بیشتر که رفت تت میمونده، هنوز وقت آن نیامده این دل هاتون برای خدا خاشه بشه، دیگه تین وادی راه بیفتید. این حالم حالت اهل ایمان، للذین آمنو، این چه ایمانیه؟ دو تا تفسیر امام امت براش کردند. یه تفسیر اینه که این ایمان اولیه قبل از خشوع، ایمان سوریه، آنچه که از قبل خشوع میاد ایمان واقعیه. آیا بیم برمیگرده آیا افرادی را که الان ایمانتون ایمان سوریه، آیا هنوز وقت اون نشده که دنبال خشوع بدید ایمان سوری را ایمان قلبی واقعیش کنید؟ هنوز وقت اون نیومده. یه اعتبار دوم براش کردن که خود ایمان ذو مراتبه، انسان در هر مرتبه ایمان که باشه یه خشوع مال همون مرحله است. اگر بخواد بیاد بالاتر به خشوع در محله خودش نیازمنده. ای افراد ایرا که اهل ایمانید، خشوع دارید، اما هنوز وقت اون نرسیده، یه تکون به خودتون بدید، بالاتر بیایید، برید بالاتر، این خشوع رو کاملتر کنید، خشوع زیادتر بیشتر کنید، بالاتر بیایید. درجا چرا میزنید؟ هر روزی را که بر شما رفت از عمرتون کم شد، وقتی سرمای عمر را مایه میدید که بالاتر نرید. که ما این دوتا معنا جای دیگر داریم آیه قرآن. کجا؟ یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسوله. ای افراد با ایمان، ایمان بیارید. اگر با ایمان هم به چی ایمان بیارن؟ این دو من اونجا هم میاد. ای افرادی را ایمان سوری دارید، یک کار کنید ایمان قلبی پیدا کنید. معنای اول. معنای دوم، ای افرادی با ایمان قلبی دارید، بالاتر بکشید ایمان زو مراتبه، بالاتر بیایید. ای درجه ایمان اولی، درجه دو بیایید. درجه دو، درجه سه بیایید. ایمان ده درجه بالا خودت بالا بکشید، او مرد بالا رو برای خودتون کسب کنید. خب اگر این دوتا بر انسان جا افتاد، آدم کم کم اومد تو وادی کسب مراتب ایمان. خب در همین جا باز عزیزانم این نکته به عزیزانم عرض کنم، این نکته رو دقت کنید. یکی از حربه های شیطان اینه که بر انسان امری رو عظیم بکنه. وقتی امر عظیم بشه، انسان در اول کار در این عظمت امر خود را سوس میبینه، یه اگر این که ما را ماها نیست بس با دیوادی ها نریم. این مکر و تدلیس شیطانه که هر امر معنوی را از اون حالتی که داره در دید ما عظیم‌تر جلوه بده، تا ما در اون عظمت بترسیم، تو میدون داخل نشیم. کما اینکه عکسینه تو گناه میکنه، گناهان بسیار عظیم رو سبق میکنه. حالا فلان کار کردی بابا، خدا که کریمه، خدا که میگذره، خدا که غفوره، حالا خدا کریمه، بکن و توبهش بکن. در امر گناه عظیم رو حقیر میکنه، تو بر انسان گناه سبق جلب کنه، تو گناه داخل میشه، کله پا بشه. در امر مثبت امر غیر عظیم رو عظیم میکنه، تو با تیم وادی داخل نشی. این حالت خشوع حال بسیار عظیمیه، بسیار مهمه. میگه تو چی به حال خشوعی بابا؟ تو نماز خود بقیه پیش کش. تو چنین ها این حال مگه مال شما هاست؟ این مال بعضی از علما و خلصین و بزرگانه که دنیا کنده باشه تو عبادت، مال اوناست. تو چنین حرف ها همه هم تدلیسه. خب اگر بنات این تدلیسه رو بزنیم با چی کار کنیم؟ مصدم تمرین. آدم کم کم به خودش باور بده. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلات خاشعون. مگه قید داره که خشوع مال بعضی از مال بعضی ها نیست؟ قید مگه داره که این خشوع مال مثلا علماست، مال صالحاست؟ تو که عالم نیستی، تو ولی غیبه، قید مگه داره؟ گفت صفت اهل ایمان اینه، چه زن باشد، چه مرد باشد، عالم باشد، جاهل باشد، پیر باشد، جوان باشد، شهری، روستی، قید که نداره. و عبدم مال علمان الایمان، من له الایمان، این مال او هست. چون قید نداره بس برای همه ما هست. برای همه ما شد. اگر امر دست یافتنی نبود، حق تعالی امر بو میکرد. اگر امر مالا یتاق بود، حق تعالی امر کردن برمیاد که ما یتاقه، قابل کسبه، قابل وصوله، رسیدنه. وقتا نابرد رنج گنج میسر نمیشود. این طبیعی دیویس کیلو اول با دیویس کیلو شم جور نداشت، تمرین کرد، ریاضت کشید، با تمرین مشفت بار کم کم دویستا را مثل اون بیستا راحت میدست برم میکنه. همون دیویس کیلو که اول فکرشم نمی کرد، اما بعد راحت میدست برم میکنه. ملا صدر رحمت الله علیه در کهک که اونجا زمان حیاتشون بودن، یه امامزادی بعل همون خونه شون هست، میرفتم در سهن امامزاده فکر میکردم به کار خودم، اعمال خودم، اوضای آخرت، عالم بالا فکر میکردم. بعد خود این بزرگوار این تعبیر رو دارن که کم کم درهایی برام باز شد که از بعد حتی تصورش رو هم نمی کردم. چین درهایی باشه، اوضاعی باشه، فکر نمی کردم. اما کم کم انسان می تونه برسه. اونم با تمرین قدم به قدم این را قابل طی کردنه. بازم تأکید عزیزانم، گناه نباید کرد. گناه مانه، گناه حجابه، گناه سده، آدم نمیذاره حرکت کنه. و وعدت لی اعمالی و حبسنی ان نفعی بعد و عملی. کدوم عمل و آرزو از این بالاته که ما بشیم اهل خشوع؟ اندالله ما رو خاشعین بگن. این عمل آرزوی ما، حبس از این عملم من از این نفع من رو حبس کرد. چه نفعی از این بالاتره؟ این نفع عظیم رو محبوسم کرد، به نفع من رو نرسون. چی نرسون؟ اون آرزوهای دور و دراز بیمعنه که دوها هست. پس میشه رفت که با شرط مقید به بدن گناه، گناه آدم نکنه. اگرم چاکت خدا کرد، خدایا نفهمیدم، عذر میخوام، از من بگذر، اصرار ندامه کنه، خدا هم گناه رو بچین کنه، قلم میگیره جاشم نورانیت، یبدل الله سیئات حسنات، جاشم خود نورانیت زفت میکنه. پس این تا اینجا که جان کلام این شد برای ما که جلوه های جذبه جلال و جمال برای ما خیلی مطرح نیست. اون جذبه ها الان برای ما جان میفته. بریم یک تو باب علمیش، بعد بریم تو دو در باب باور قلبیش، بعد بریم سه در التزامش، بعد بریم در باوروندن دل به این نکات. درسه انشاءالله بتونه این باورها رو به این دل راه پیدا کنه، کم کم انشاءالله راه میفته. راه سخته اما نه که من نتونم برم، من هرچه راه سختر مزدشم بالاتر. افضل اعمال احمزه ها. خب حالا برای این که ما راه میفتیم، حالا تا جا گفتیم این کارا، حالا چه بکنم که یک انرژی در من باشه، به قول امروزی ها در من یک محرکی باشه، من همین راه بیفتم که اول بیام دنبال کسب علمی، بعد باور قلبی، بعد التزام. یه دونه چیزی که من به همین ها راه بندازه، چیکار کنم؟ من شما 5 تا کار رو در کنار هم بچینید، بعد یه جمع‌بندی کن. کار اول این که انسان که با مرگ کارش تموم نیست، تازه کل دنیا همه همش مقدمه است. از مرگ به بعد تازه ذل مقدمه شروع میشه، کل دنیا مقدمه بود. الیوم عملون ولا حساب، دنبال عمل برو. خب عمل کردن بعدشی و قدر سر بعد از ما حساب و ولا عمل، تازه حساب کتاب شروع میشه. پس مرگ انسان آخر خط نیست، با زوال جسم روح نابود نیست، او دارای بقاست. این یک. دوم این که انسان بدونه اگر به پای کار باشه، سعید در اونور عالم به سعادتی دست پیدا میکنه که تصورش در ظرف دنیای حقیر امکان پذیر نیست، و شقیق او در اونور عالم به شقاوت و نکبت و ذلتی دست پیدا میکنه که تصور اونم در این ور عالم قابل درک نیست. کسان دنیا ظرفی است به تمام معنا حقیر، و همین بعضی دنیا رو از ماده دنی گرفتن. پس حقیر کجا میتونه دنیا ظرفش درک اون ور عالم رو برسید؟ بر همین عالم آخر، عالم ملکوته، دنیا عالم ملکه. امام ما یه تعبیر زیبا داره، نسبت عالم ملک عالم دنیا، به ملکوت عالم آخرت نسبت لحظه در بستر زمانه. خیلی تعبیر عجیبیه. زی شما مثلا بر این که این مطلب برای تشبیه جا میفته که ما یک سر سوزن آب رو به سرز مقابل اقیانوس که میره، لحظه در بستر زمان. دنیا اینقدر حقیره، اونور اونقدر عظیمه. باز برای تشبیه ذهن باستر ارز کنم، من عالم رحم به عالم دنیا. عالم رحم چقدر وسعت داره؟ چجوریه؟ دنیا چقدر وسعت داره؟ از اون میشه ما بیم که چند میلیارد 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 برابر عالم رحم بشتم رقم بشتم دادم بگذاره که چطور عالم رحم به عالم دنیا حقیقه به حساب نمیاد، عالم ملکم به ملکوت حقیقه به حساب نمیاد. وقتی نیامد اون ور عالم آنچنان به انسان عزتی میدن که در عالم حقیر ملک تصورش لایم کنه. کمه که اگر سان شقیشون زلتی به آدم میدن، نکبتی به آدم بار میکنن که تصور اون نکبت و زلت در این عالم حقیر امکان نداره. این نکته دوم. تو اینا را مهرار برالهم بشید. مهره سوم این که در بین تمام اعمالی را که قرب زاست به خدا ما را نزدیک میکنه، اگه انسان افتاد تو کانال قرب، میاد تو کانال سعادت، عملی از نماز ما مقربتر نداریم. افضل هر عمل عبادی این مسئله نمازه. اونایی که راهی وادی قربند راهی وادی سعادت هستند، اصلا مقربین از سعیدها هستند. خود در اعمال مقرب چی از نماز بالاتر؟ این مهره سوم. مهره چهارم، تمام اعمالی را که مقربه و شما رو به خدا نزدیک میکنه که به مقدار قربتون به وادی سعادت نزدیک میشین، قبولی تمام اعمال مقرب به قبولی همین نمازه. خواهد از نردمان صوم بالا برید با نمازتون قبول بشه، از نردمان خمس و زکات برید بالا، از نردمان حج برید بالا، از نردمان جهاد برید بالا، از نردمان قرائت قرآن، از هر نردمان نماز قرب الا الله پیدا کنید، به قرب این نماز منوته. پس این باید درست شه تا بقیه درست بشه، قبول بشه، با قبول قرب ایجاد بکنه، من بکشم بیام بالا. باز به این نمازه. و نکته پنجم این که اگر این نماز در انسان اون جذبهش جا بیفته، سان کمی اون جذبه را در کنه. ما که حالیمون نیست، اونها که در کردن میگن این جذبه آنچنان لذتی به انسان دست میده که با هیچ جذبه قابل تصور نیست. برای تقریب ذهن میگم، من زمانی را که عاشقی معشوقش را پیدا میکنه، مثال عادی از کنه، من زمانی که مادری یه فرزندی داره، مدت ها در منزل نبود، امشب ساعت 8 مثلا، ساعت 9، ساعت 10 از سفر میاد، تمام بند جان این مادر در انتظار دیدن فرزنده. از صبح صبحانه میل نداره، ظهرم نهار میل نداره، شبم شام میل نداره، خستگی هم حالیش نیست، اصلا انگار تمام این وجود مادر شد گوشش که کی در صدا میکنه. این با همه وجود، حالا اول وجود و همه شد گوش، حالا همه میشه پا، با سرعت میره در رو وا کنه و دیگه بچه رو دید، دیگه همه وجود میشه چشم، بچه رو نگاه میکنه. یک لذتی میبره این مادر، عزیزش آمد، جگر گوشش آمد، جان دلش آمد، بچه رو بغل میکنه. دیگه اول همه وجود بود گوش، حالا شد پا، بعد شد چشم، بعد آغوش مون کنه. حالا این مادر در این حالی بچه رو دیده، بچه رو بغل میکنه، بچه رو میبینی، پسرم کجا بودی؟ درم برای تنگ شد، چه تلفن نکرد، چه نامه ای نداری. و در اون حال دیگه مادر غذا میداری؟ میخنده بهت. خواب میداری؟ میخنده. ای مادر چقدر بهت بدن، حالا بچه رو رها میکنی، یه قاتلی میکنی، یه گول پدر دنیا کرده، دنیا زیر پای بچه من. لذتی احساس میکنه، این لذت قیمت براش نمیشه بذاشت. این جذب هست. اونها که در نماز اون جذب را گرفتن، در مقدار کم رو، یه حالتیه ولا تو دل تو نماز خوف داره، خوفشم نزد داره، داره گریه میکنه، عشق میاد، اون عشقشم کیف داره، در دلشه در حال بکاس، ولا از جهنم خائفه، عشق میریزه. این قطر عشق از چهره میقدی میاد با این، از این قطعه کیف و لذت عجیب میبره. عشق خوف با لذت همراهه، مثل عشق شوقه، داره میگریه اما عزیزش رو دید، از شدت شوق داره گریه میکنه، یه عشق شوقه. این داره دقل هم بچینه. یه انسان میارزه به خود سختی بده تا میارزه، ارزش داره، سختی داره اما میارزه، مشکلات داره اما میارزه، به هوای نفس پا گذاشتن داره اما میارزه. آدم یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال با سختی، با پرهیز، با مراعات، با توجهات، وقتی به نماز میسته یک بار اون جذبه ها رو میگیره، آنچنان لذت به جانش میاد انگار این دبیس های و او گذشت آنی بیشتر بود، آنی بیشتر بود. میارزی حالا انشاءالله فرد میشه بعد یه بند بعدی رو براتون باز میکنم. خدایا به همه پیغمبر آل این جذبه ها رو حالی میکن. خب ما بفهم این جذبه یعنی چی، این کیفه یعنی چی، این حال یعنی چی. خدایا همه گداییم، همه بدبختیم، همه دست به گدایی بلندیه. اصلا آمد این محرم در عزای حسین که دست ما رو بگیری، ولی یه بار ما یه فیلم ما رو بالا بکشی، عوض بشیم تو بنا عبابده، با دیگران فرق کنیم. ما یه زیر خیمه حسین آمدیم، با دیگر فرقی هم داشته باشیم. حالا جلاده یکی وایسه بگه آقا، بگیم بله، کجا بودی؟ از آقای حسین چی گیرت اومد؟ اگه من بگم هیچی، یا عبادالله برای من بد نیست، در شأن توی کریم نیست گدن از خالی رد کنی، برای من که بد نیست، من گدا بودم که آمدم. گدا دست خالی بره برای صافون خوب نیست. در یه خانه باز باشه، صافون داره شام میده، صفره انداخته، یه گدا بره میره بیرون، چیزی هم خوردی؟ بگم نه، به ما شام ندادن. یا حسین به عباس بخزن، برای ما بد نیست، اما درشن توی یا کریم نیست که گدا در خونه از بیاد گشنه برش گردنی، گدای ماتای به دست خالی برگرده. ما اینجا با یه حال و امیدی آمدیم که دست خالی بر نگردیم. حالا ما میگیم به خدا حسین آقاست، اگر نخواست بده که دعوتش رو نمی کرد، یا راهتون نمی داد، خواست بده که شما رو جا دعوت کرده، خواست زیبال شما رو بگیره که تو خود من بیایید، رایه بخواست نده، شما رو اینجا شما رو نمی آورد. بنی اسدند، زنها گفتن که آی مردا، این نانجیبا بدن سربازاشون رو دفع کردن، اما بدن آل پیغمبر رو رها کردند. بریم یه عرض ادبی کنیم. گفتن بعضی ها که ما این کار رو بکنیم حکومت بفهمه با ما برخورد میکنه. گفت که پس مرد شما نیایید، ما زنها میریم. دی با ما که برخورد نمی کنن. این کلام زنها اینا رو به قول عموم غیرتی کرد، گفت ما میریم. به دشت کربلا آمدن برای دفن، به این عیزا سر در بدن ندارن، لباساشون رو بزی باردن، مولا کیه، غلام کیه، پدر کیه، پسر کیه، نشناختن. هاج و واج استادن نگاه به چیکار کنن. دمیلی آقا از سوار آمد، بنی اسد من بدنها رو میشناسم، تک تک شناسایی، این بدن حبیبه، این بدن بریره، این بدن زهیره، این بدن حسینه، این بدن اونه، این بدن جعفره، در کده این جلو بذارید، این عطر بذارید، این اونور، این اونور، همه رو معرفی کردم. گفتم آقا یکی بدنی کنار الغمه خیلی پاره پاره است، نمیدانیم بدن کیست. رفتن دو دور چند قدمی ناله ما اماخ بلند شد، این بدن عمویم ابوالفضل. آن قدم بدن پاره پاره بود که نشد بدن دکتر قطعه شهدا بیارد، همونجا این بدن را دفع کردن. بنی اسد، آیا همه دفع کنه؟ آقا یه بدن دیگه مونده، این بدن جای سالم توش نیست، سر در بدن نداره، کجاست؟ در فلان جا. آقا را افتادن، بنی اسد نگاه میکنن، این آقا قدم ها را آرام آرام گرفتن تا به نزدیکی بدن. السلام علیک یا ابتا یا ابا عبدالله، که به سلام کردن. آه بدن کی؟ این بدن حسینه، عزیز زهر نور چشمان فاطمه است. یه قبری کندن، که بنی اسد آیا کفنی هم داری؟ آدم همه تمام شد، یه حسیر آوردن، این بدن پاره پاره در درون قبر نهادن. از مستحبات دفن اینه که کفن از سر میت باز کنن، صورت روی خاک قرار بدن. این آقا اصلا کفن نداره، اصلا سر در بدن نداره تا کفن بیرون بیارن. و بنی اسد نگاه میکنن، این آقا خم شد، یه جایی رو بوسید که پیغمبر خدا نبوسید، علی مرتضا نبوسید، فاطمه زهرا مادر نبوسید، لبهای و یه رکهای بریده گردن حسین، یه رکه بریده را بوسید، از قبر آمد بیرون با انگشت نوشت هادا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا.
من به قربون تو محبت و وفات حسین، جان ناقابل من، کاش که بشه فدات حسین. اونقدر دوست دارم هیچ وقت یادم نمیری، عشق حسرت میریزم به یاد لاله حسین. هر که میره ازم یواش یواش یادم میره، آقای هر کی میره ازم یواش یواش یادم میره، اما یادم نمیره مصیبت و عذاب حضرت. آقا جان وقتی اسرائیل میاد برای جون گرفتن، بقوم قدرتم خیلی زمان سجاد حضرت، با تموم قدرتم خیلی زمان سجاد حضرت. بداد بشم آقا من که یک عمری برام به سینه و سر میزنه، چی میشه در دی منو سکان جا پدر و مادر من فدای مادر پدر خودم و بچه هایم فدای بچه ها بزر کی میخواد این شبابی عبدالله نوری حرف بزنه کی میخواد با عرباب این درد دل کنه تو که جای خود داری برای من تو زندگی کاش بودم خاک کف پای غلام سیاه بس که تو مهربون و عزیزی و تو دل برو مثل بچه خودم و لوس می کنم از همون بچه گیدر باقده بودی بونرده گمرگم عشق حسین باشیر از مادر گرفته روز از بلک آمده دست اوتا آخر گره از همون بچه گیده باقه با دیمونم بوده خودم و خاکی می کردم تو دیمونه ها بود خدا رحمت کنه مرحوم ناز علی کربلایی خیلی پیر مرد باسبایی گر قبولم نداری به نوکری اجازه ده که باشم همیشه کفش جد کنه نوکران حسن که باشم همیشه کفش جد کنه نوکران حسن اما توی شعر دیگه اومده یه طور بوده شنیدم که کوفیا به بچه ها تیر زدن به جای ها به حلقه اصرار گذر شنیدم زمانی که سر از تنت شمی بری یومد تو غصبگاه صدای مادر گذر وای دلم آتیش میگیره وقتی میگم که خواهر جای مادر دوست زد در رگ هنجر گذر آخه بس که لب تشنه بودی آسمون رو دود میدیدی بس که لب تشنه بودی آسمون رو دود میدیدی شنیدم که از عطاش کبود بوده لبا گذر دیگه نمیتونست جلو پاشو نگاه کنه بس که عطاش بر پسر فاطمه غلبه پیدا کرده بود ای صدا میزدن عطاش ولی کسی جواب پسر فاطمه رو نمیداد روی زمین افتاده لشگر نمیدونیم پسر فاطمه جان داره یا میخواد نگرنگ جنگی بزنه. شمرت نمیدونم چی کار کنم که یقین پیدا کنیم پسر فاطمه زنده از یا جان داره. صدا زد یا حسین دارن به خدمه مادرم نمیدون صحابی امیل اللهی جمله رو بری با یه حالی از زمین بلند شد. ای میگن به زمین میفتاد اما خودشو نگردن یه رقص را زد لشگر سامن زندر به خیمه ها حمله نکن. بیایی اول کار من رو تموم کنی اینقدر دل من رو نسوزونید یا سال دستم یا عبا عبدالله فقط شنیدی میخوام به خیمات حمله کنم نتونستی تعمل کنی اما را بیرم خیمه را داشت میسون تمام زنها با بچه ها فرار میکرده با و سینا میرفتد یا محمدا میگفتد و حدیثا میگفتد هیچی نبود بچه های عبدالله رو کمک کنه اما دویدم یه خیمه ای داشت میسوز یه خانمی هی میرم داخل خیمه ای بیرون میومد ای دستاشو به هم میزد ای نگاه به چپ نگاه به راست نگاه به زمین آسمان بزرگ خانم مگه نمیبینی خیمه داره میسوزه چرا مثل خانمهای دیگه مرار نمیکنی یه وقت بازد آخه من یه بیماری توی خیمه دارم از آن سرسن که آتش در فروزد میان خیمه بیمارم بسوزد حسین جان صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.